شب است، صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. با سلام به شما شنوندگان گرامی و به امیدین که یک روز خوش را سپری کرده باشید، برنامه را آغاز میکنیم. قبل از آن که به جزئیات برنامه بپردازیم، توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان. مقام های طالبان می گویند که مردی را به جرم قتل امروز در محوطه مسجد ییدگاه در منطقه در شهر مهدالام مرکز ولایت لغمان در ملای عام با ضرب گلوله اعدام کردند. این دومین مورد اعدام علنی است که از زمان بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان در بیش از 20 ماه گذشته تطبیق می شود. پیش از این طالبان مردی را سال گذشته در فرات در محضر عام اعدام کرده بودند. استر محکمه طالبان در اعلامیه امروز گفت که یک باشنده ولسوالی گردره کابل به نام اجمل، یکی از باشندگان ولسوالی قرغی لغمان و 4 عضو خانوادهش را در این ولسوالی با ضرب مرمی کشته بود. یک انجمن خبرنگاران پاکستان از جامعه جهانی خواستار کمک به خبرنگاران افغان مقیم این کشور شد. انجمن شبکه آزادی که رسانه ها را نظارت می کند به مناسبت روز جهانی پناهجویان، از حکومت پاکستان، گروه های حامی رسانه ها و جامعه جهانی خواستار کمک های بشری با خبرنگاران افغان مقیم پاکستان شد تا به دشواری های روزگار مقابله کرده به کار خود ادامه دهند. حکومت طالبان راپور گزارشگر خاص ملل متحد در امور حقوق بشر ریچارد بنت را در رابطه با افغانستان رد کرد. سخنگوی حکومت طالبان ذبیح الله مجاهد امروز صبح در یک توییت خود گفت که از سوی ملل متحد بعضی از نهادها و حکومت‌های غربی تبلیغات وسیع علیه امارت اسلامی صورت می‌گیرد. ریچارد بنت روز دوشنبه در اجلاس شورای حقوق بشر ملل متحد در گزارش در مورد وضعیت حقوق بشر در افغانستان در مورد وضعیت حقوق زنان و دختران افغان گفت که بعد از بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان تبعیض جدی، سیستماتیک و اساسی بر علیه زن در این کشور جریان دارد. وزیر دفاع روسیه سرگئی شویگو امروز به اوکراین هشدار داد که اگر با استفاده از راکت‌های غربی بر کریمیا حمله کند، انتقام آن فوری گرفته خواهد شد. شویگو افزود رهبران نظامی اوکراین در نظر دارند که با راکت‌های آمریکایی همرز و راکت‌های استورم شادوی بریتانیایی بر قلمرو روسیه از جمله شبه جزیره کریمیا که روسیه آن را با خاک خود الحاق کرده است حمله کند. و افزود استفاده از این نوع راکت ها خارج از زون خاص جنگ چون این معنی دارد که ایالات متحده و بریتانیا به طور گسترده در جنگ دخیل شدند و سبب خواهد شد که حملات بر مراکز تصمیم گیری در اوکراین به صورت فوری آغاز شود. و در بازی نهایی سه روزه تیم های داخلی کرکت افغانستان، تیم مس عینک با تفاوت 191 رنز به تیم آموش شکست داده و قهرمانی را از آن خود ساخت. بازی های این دو تیم روز 17 جون در میدان شهید نجیب ترکی در ننگرهار آغاز شده و با پیروزی تیم مس عینک به پایان رسید. در این مسابقات که به نام میرویس نکه انجام شدند، تیم های سپینغر، آمو، بست، بند امیر و مس عینک اشتراک داشتند. این مسابقات در 28 ماه می در دو میدان ولایت ننگرهار آغاز شد که تا پایان آن 11 بازی صورت گرفت. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه این مطالب را داریم. سفارت افغانستان در ایتالیا میگوید که در کشتی غرق شده در آبهای یونان پناهجویان افغان هم تلف شدند. دومین حکم اعدام در حاکمیت تقریبا 2 ساله طالبان در افغانستان اجرا شد. طالبان راپور گزارشگر خاص ملل متحد را در مورد حقوق زنان و دختران در افغانستان رد می کنند. اما یک اشتراک کننده اجلاس شورای حقوق بشر ملل متحد می گوید
این گزارش اولین گزارش است در قسمت وضعیت زنان و دختران. شاید گزارش بسیار همجانبه نبود، چون آیتی که رفته بودند تنها کابل و مزار شریف بلخ رفته بودند.
شیوع امراض گوناگون در افغانستان. امروز روز جهانی پناهجویان است. سازمان عفو بین الملل از پاکستان خواسته که روند آزار و اذیت پناهجویان افغان را خاتمه بدهد. یک پناهجوی افغان گفت:
والا دیدم که نافانی ها جمع کده میرن بودم میرم دیشال ها خطا شدم فلکای خدا با مون سر وزشان بیرون کشیدم شدشون بیجال وزیتم خراب شده بود.
و در نیمه دوم ساعت برنامه هوای تازه برای جوانان نشر می شود.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
سفارت افغانستان در ایتالیا تایید کرده که در کشتی غرق شده در آبهای یونان شماری از افغانها نیز جانهایشان را از دست دادند. یک مسئول این سفارت روز سه شبه به رادیو آزادی گفت که اتباعی پاکستان، تونس و چند کشور دیگر از جمله افغانستان در این کشتی سوار بودند. اما یک منبع دیپلماتیک سفارت افغانستان در یونان به رادیو آزادی گفت که آنها کشته شدن هیچ یک از افغانها را در این رویداد تایید کرده نمی توانند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
پس از شش روز تأخیر جان باختن شماری از افغانها در حادثه غرق شدن کشتی در سواحل یونان بدون مشخص شدن تعداد دقیقشان تایید شده است. احمد خالد اکبر مسئول امور قنصلی سفارت افغانستان در ایتالیا روز سه شنبه به رادیو آزادی گفت به حدود یک ماه وقت نیاز است تا تعداد افغانهای کشته شده در این رویداد مشخص شود.
اطلاعاتی که به ما رسیده این است که در این کشتی تعداد کمی از افغانها سوار بودند. از این کشتی از مصر حرکت کرده بود، تونسی‌ها زیاد در آن سوار بودند و افغانها نیز در آن بودند. چند جسد وجود دارد. یک ماه طول می‌کشد تا هویت این افراد تشخیص شود. معمولا افراد در چنین کشتی‌ها سفر می‌کنند پاسپورت و یا تذکره نمی‌داشته باشند یا تعداد کمی آنها اسناد می‌داشته باشند.
از سوی دیگر سفارت افغانستان در ایتالیا با نشر اعلامیه ناوقت روز دوشنبه گفته که بر اساس اطلاعات آنها در حادثه غرق شدن کشتی در آبهای یونان 78 افغان و پاکستانی جانهای خود را از دست دادند. در این اعلامیه از اتحادیه اروپا، کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان، سازمانهای دولتی و غیر دولتی خواسته شده تا برای افغانهایی که به خاطر مشکلات اقتصادی و جنگ از افغانستان فرار می کنند، راه‌های مطمئن را از طریق دهلیز بشردوستانه فراهم کنند. اما یک منبع دیپلماتیک در سفارت یونان که نخواست نامش گرفته شود به رادیو آزادی گفت که بر اساس اطلاعات آنها از جان دادن هیچ افغان در این حادثه گزارش نشده است. این منبع میگوید که پس از حوادث مشابه، وزارت امور پناهندگان یونان خانواده‌های قربانیان یا شرکتی که اجساد کشته شده ها را انتقال می‌دهد با آنها در تماس می‌شوند، اما به گفته وی پس از این رویداد از این منابع تماس دریافت نکردند. چهارشنبه هفته گذشته یک کشتی با 400 تا 750 سرنشین در 75 کیلومتری منطقه ساحلی یونان غرق شد. بر اساس گزارش ها در این حادثه 104 نفر نجات یافتند. برخی رسانه های پاکستانی از حضور 200 پاکستانی در این کشتی خبر داده و گفتند که 12 نفر آنها نجات یافتند. همچنان گزارش شده که ممکن است صدها نفر پس از غرق شدن این کشتی ناپدید شده باشند. این در حال است که پیش از این به تاریخ 26 فوریه سال جاری یک قایق مهاجران غیرقانونی با 180 سرنشین از جمله افغان‌ها که می‌خواستند به طور غیرقانونی از شهر ازمیر ترکیه به ایتالیا بروند، در این مسیر در آب‌های ایتالیا غرق شدند. در آن زمان سفارت افغانستان در ایتالیا گفته بود که 91 افغان در نتیجه غرق شدن این کشتی جان‌هایشان را از دست دادند.
خبر، گزارش، تحلیل و گفتگوها در برنامه‌های خبری رادیو آزادی.
حکومت طالبان یک تن را در ولایت لغمان اعدام کرد. ستره محکمه حکومت طالبان امروز با نشر خبرنامه ادعا کرده که این شخص به نام محمد اجمل 5 عضو یک خانواده را در ولایت لغمان کشته بود. پس از حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان، این دومین مورد اعدام است که طالبان بر اساس حکم رهبرشان در محضر عام عملی میکنند. جزئیات بیشتر در گزارش حسیب الله تلاش.
حکومت طالبان میگوید روز سه شنبه در مسجد عیدگاه ولایت لغمان یک تن را در محضر عام اعدام کرده است. سر محکمه حکومت طالبان در خبرنامه‌ای که نشر کرده، هویت شخص اعدام شده را محمد اجمل، باشنده والسوالی گلدری کابل معرفی کرده و ادعا کرده که او 53 یک خانواده را کشته است. سر محکمه طالبان ادعا کرده که محاکم سه‌گانه‌شان بالای این شخص به گفته این محکمه حکم قصاص را صادر کرده و این حکم از سوی ملا هبت الله آخوندزاده رهبر طالبان بررسی و تایید شده بود. این محکمه میگوید که در جریان اعدام این شخص بر علاوه مردم عام، عتیق الله درویش رئیس دیوان جزایی سر محکمه حکومت طالبان و شمار دیگر از مقامهای طالبان نیز حضور داشتند. این دومین مورد اعدام در محضر عام است که طالبان پس از حاکمیت دوبارهشان در افغانستان تطبیق کردند. پیش از این حکومت طالبان در ماه دسامبر سال 2022 میلادی مرد را در ولایت فرا اعدام کردند. حکومت طالبان آن زمان ادعا کرده بودند که شخص به نام تاجمیر را پس از آن اعدام کردند که 4 سال پیش یک تن را در فرا با چاقو کشته بود. حکم اعدام تاجمیر را نیز ملا هبت الله آخوندزاده رهبر طالبان تایید کرده بود و حین اعدام وی نیز مردم عام و به شمول رئیس ستر محکمه حکومت طالبان، وزرای خارجه و داخله و شماری دیگر از مقامهای طالبان حضور داشتند. این در حالی است که پیش از این عبدالمالک حقانی معاون ستر محکمه حکومت طالبان گفته بود که بالای نزدیک به 175 تن حکم اعدام را صادر کردند و به تطبیق آن متعهدند. او افزوده بود که محاکمشان در سراسر کشور حکم نزدیک به 175 مورد قصاص، 179 مورد دیت و 37 مورد سنگسار را صادر کردند. حکومت طالبان در حال دومین حکم اعدام را در محضر عام عملی می کند که روز دوشنبه شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در 53 نشست خود در ژنو در مورد وضعیت حقوق بشر در افغانستان نگرانی نشان داد. پیش از این سازمان عفو بین الملل در 25 ماه ثور سال روان گفته بود که در سال 2022 هین تطبیق احکام اعدام در افغانستان قوانین بین المللی نقض شده است. این سازمان گفته بود که افغانستان از جمله کشورهایی است که در سال 2022 اجرای حکم اعدام در آن اثر گرفته شده است. این سازمان در گزارش جهانیش زیر عنوان مجازات اعدام در سال 2022 افغانستان را به عنوان کشور مشخص ساخته که مجازات اعدام در آن به دلیل جرایم عادی صورت گرفته است.
مجله خبری رادیو آزادی.
حکومت طالبان میگوید که گزارش ریچارد بنت درباره وضعیت حقوق بشری در افغانستان با حقایق همخوانی ندارد. ریچارد بنت، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر افغانستان، روز گذشته در نشست شورای حقوق بشر این سازمان درباره وضعیت حقوق بشری در افغانستان گفت که در باور و حاکمیت طالبان یک تبعیض سیستماتیک، عمیق و بنیادی در برابر زنان نهفته است. اما سخنگوی حکومت طالبان این را پروپاگند در برابر حکومتشان می داند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
پس از نشست روز دوشنبه شورای حقوق بشری سازمان ملل متحد و انتقادهای شدید درباره نظام فعلی طالبان به دلیل نقض حقوق بشری در افغانستان، اکنون حکومت طالبان در این باره واکنش نشان داده است. در نشست شورای حقوق بشری سازمان ملل متحد، متخصصان حقوق بشری و ریچارد بنت، گزارشگر ویژه ملل متحد در امور حقوق بشر افغانستان، درباره وضعیت حقوق بشری در این کشور ابراز نگرانی کردند. آنان این را نیز گفتند که یک تعویض سیستماتیک، بنیادی و عمیق در باور و حاکمیت طالبان نسبت به زنان نهفته است که این کار نگرانی ها را زیادتر کرده و هم ممکن آنها مسئول آپارتاید جنسیتی باشند. شورای حقوق بشری سازمان ملل متحد به این هم تاکید کرد که در پاسخ به اقدامات محدود کننده طالبان، جامعه جهانی باید از زنان افغان حمایت قاطع کند. اما ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، صبح روز سه‌شنبه در صفحه تویتر خود در پاسخ به این اظهارات نوشته است که پروپاگاندهای گسترده بر ضد حکومتشان از آدرس ملل متحد و برخی نهادهای غربی و حکومت‌های ادامه دارد. او افزوده است گزارش ریچارد بنت در مورد وضعیت افغانستان بخشی از این پروپاگاندها است که با حقایق همخوانی ندارد. ذبیح‌الله مجاهد قوانین تطبیق شده را اسلامی خوانده و ادعا میکند که اعتراض در برابر آن مشکل با اسلام است. سخنگوی حکومت طالبان در حال سیاست‌های تطبیق شده در افغانستان را اسلامی میخواند که محمد علی عیسی، دبیرکل اتحادیه جهان اسلام، در 18 ماه اپریل سال جاری میلادی ممنوعیت آموزش دختران و کار زنان را یک عمل خلاف شریعت خوانده بود. او در یک گفتگو که در صفحه تویتر خود منتشر کرد گفته بود که به اساس منشور مکه، کار و آموزش حق شرعی زنان است. دبیر کل اتحادیه جهان اسلام افزوده بود که این منشور بر اساس شریعت اسلام و اجماع علمای دینی نوشته شده است که به اساس آن هویت زنان نباید تحت پرسش قرار داده شود. محمد علی عیسی این را نیز گفته است که موضوع بزرگ و خطرناکتر از این است که بر نظریه مخالفت با کار آموزش زنان نام شریعت اسلامی داده می شود. دبیر کل اتحادیه جهان اسلام در یک بخش اظهارات خود این را نیز گفته که زنان حق آموزش، کار و فعالیت‌های اجتماعی را دارند. این در حالی است که طالبان برخلاف این موضع دبیر کل اتحادیه جهان اسلام به اساس سیاست‌های خودشان در حوزه‌های مکتب‌های بالاتر از صنف ششم و پنجم‌ها را برای دختران بستند و بر کار و دیگر فعالیت‌های اجتماعی زنان و دختران محدودیت وضع کردند. پیش از این هم 57 کشور اسلامی با منع کردن آموزش و کار زنان و دختران مخالفت نشان داده بودند. اما حکومت فعلی طالبان با وجود این همه باز هم در موقفشان تغییر نیاورده و برخلاف تمام جهان اسلام بر زنان و دختران محدودیت و تعزیرات بیشتر وضع کردند که به قول دختران و زنان معترض این موضوع زندگی روزمره‌شان را تحت تاثیر قرار داده است.
گزارش بود در مورد این که حکومت طالبان میگوید. گزارش ریچارد بنت، گزارشگری ویژه سازمان ملل متحد، درباره وضعیت حقوق بشری در افغانستان به حقایق همخوانی ندارد. جلسات شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد تا یک ماه در ژنو ادامه خواهد یافت و در نشست‌های روزهای آینده آن در رابطه با وضعیت زنان و دختران در افغانستان بیشتر بحث خواهد شد. همکار ما مرسلین ارسلا با نصیر احمد اندیشه، یک تن از اشتراک کنندگان نشست شورای حقوق بشر، مصاحبه کرده و در ابتدا از وی پرسیده که گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد چقدر توانست واقعیت‌ها را آنگونه که هست گزارش کند.
این گزارش اولین گزارش است در قسمت وضعیت زنها و دخترها، خصوصا بحث تحصیل و کار. با وجودی که شاید گزارش بسیار همه‌جانبه نبود، چون آیتی که رفته بودن تنها کابل و مزار شریف بلخ رفته بودن و دسترسیشان برای مردم بسیار محدود بود. شما میفهمین که مثلا تمام خانم‌ها و دختران نمیتونن به شکل آزادانش بیاین و نظریاتشان با این گروه ها و با این حیات، خصوصا کسایی که از بیرون میاین، مطرح کنن. ولی با وجود ازی هم از میکانیزمایی که استفاده کرده بودن، از سازمان ها و نهادهای حقوق بشری را که دیده بودن و یک تعدادی از دختران معترض، من فکر میکنم که یک گزارش به اصطلاح نمونه بود، یک نمونه از مشکلاتی که برای زنان و دخترها در افغانستان خصوصا در ساحات تحصیل و کار پیش شده هست. من فکر میکنم یک تصویر بسیار یعنی تأثیرباری را از وضعیت زنان و دخترهای افغانستان ارائه کرد. تقریبا چیز شبیه آپارتاید جنسیتی است.
حکومت طالبان در برابر گزارش سازمان ملل و اظهارات که دیروز در شورای حقوق بشر ابراز شد واکنش نشان داده و این را نوعی از پروپاگند غرب برای تضعیف حکومتشان پنداشته. یافته های شما و نهادهای حقوق بشری که دیروز در سازمان ملل گزارش خود را ارائه کردن نشان دهنده چی است؟ وضعیت زنان و دختران در افغانستان چقدر نگران کننده است؟
گزارش 24 صفحه است، واضح با ترجمه فارسی و پشتو فعلا در اینترنت وجود داره و این گزارش نه تنها که طالبان میتونن بخونن، بلکه هر کس در گوشه جهان و خود مردم افغانستان، قریه و قصبات و شهرهای افغانستان میبینن و میتونن بخونن و خودشان میتونن قضاوت بکنن کدام قسمت ازی پروپاگاندا است و کدام قسمتش واضح است، چون یک گزارش بسیار واضح است، هر کس میتونه ببینه. خب معلوم دار سخنگوی رسمی طالبان در مجموع امو پالیسی مطبوعاتی زنا همی است که در کل یک موضوع را رد میکنن و او ساده هست، بدون از اینکه برن مثلا بگن که خب فلانه ماده ازی قبول است یا نیست. ولی خب او بس جداگانه از اینا سوره میگذاریم به وا و قضاوت مردم افغانستان. ولی اگر ما بازی را بگیم خب ملل متحد بازی یک ساختار غربی است دیگه، باز ما فکر میکنیم که مشکل اما مشکل کلانتری است که باز ما او را بحث کردیم که وقتی یک گروه یا یک حرکت میخواد تبدیل شود به یک دولت، بازی نمیتونه که با تمام ساختار نظام بین ملل طرف باشه.
صحبت بود با نصیر احمد اندیشه، یک تن از اشتراک کنندگان نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
سازمان بین المللی حمایت از کودکان Save the Children هشدار داده که احتمال می رود بیش از 15 میلیون نفر به شمول بیش از 3 میلیون کودک در 5 ماه آینده در افغانستان با بحران گرسنگی روبرو شوند. این سازمان به روز دوشنبه با نشر گزارش گفته که هجوم گسترده ملخ‌ها به کشتارهای گندم در ولایت‌های شمالی افغانستان و کمبود بودجه کمک‌های بشری در دو ماه گذشته 8 میلیون افغان را از کمک‌های غذایی محروم کرده. در ادامه تأکید شده که برای جلوگیری از نزدیک شدن به قحطی در افغانستان هم اکنون باید اقدام شود. در این گزارش جزئیات بیشتر داریم.
سازمان بین المللی حمایت از کودکان Save the Children می گوید هجوم ملخ در بدترین زمان ممکن 8 ولایت شمالی افغانستان را تحت تاثیر قرار داده و این وضعیت تهدید مواجه شدن میلیون ها نفر به گرسنگی در این کشور را تشدید می کند. این سازمان با نشر گزارش به روز دوشنبه هشدار داده که احتمال می رود 15.3 میلیون نفر به شمول 3.2 میلیون کودک در 5 ماه آینده در افغانستان با سطوح مختلف بحران گرسنگی روبرو شوند. Save the Children گفته که هجوم ملخ مراکشی توانایی نابودی 1.2 میلیون تن گندم را دارد که این مقدار تقریبا برابر با 1/4 سعی حاصلات سالانه افغانستان است و می تواند 480 میلیون دلار خساره وارد کند. در ادامه آمده که هجوم ملخ مراکشی و کمبود بودجه کمک های بشر دوستانه سبب شدند تا در دو ماه گذشته 8 میلیون نفر در افغانستان از کمک های غذایی محروم شوند. سازمان حمایت از کودکان همچنان از احتمال پیش آمدن وضعیت شبیه قحطی هشدار داده و برای جلوگیری از آن بر افزایش فوری بودجه برای افغانستان تاکید کرده است. به نقل Save the Children، سازمان های کمک رسان با کمبود 2.2 میلیارد دلاری بودجه برای حمایت از آسیب پذیرترین کودکان و خانواده های افغانستان به ویژه زنان و دختران مواجه هستند. در این حال یک باشنده ولایت بامیان که نخواست نامش در گزارش گرفته شود در مورد وضعیت بد اقتصادیش به رادیو آزادی چنین گفت:
زندگی یک پرسون دست رو ما یک نداریم دیگه، زندگی بسیار دولت بعده دیگه، خدا یادم دم موره نگیرسه فعلا یک کسی کمک نشید و این هم یاد دمیان نمیرسه نیستی در مردم رسیده نیست ولی که نیستش ایفو مایل میشه.
عبدالستار یک دهقان در ولایت بغلان در مورد تخریب کشتزارهایش توسط ملخ‌ها به رادیو آزادی گفت:
من کشتونه دی رو خورد.
آنچی را کاشته بودیم زیاد خوردن. ما گندم، زغر، جو و پنبه کشت کرده بودیم. دولت باید غم این ملخ‌ها را بخورد و برای از بین بردن آن راه پیدا کند.
پیدا کی؟
سازمان بین المللی حمایت از کودکان Save the Children در گزارشش افزوده که تأثیرات دهه‌ها جنگ، سومین سال پیهم خشکسالی، تعلیق کمک‌های توسعه‌ای از سوی جامعه جهانی و اعمال تحریم‌ها پس از آگوست 2021 به درد و رنج مردم افغانستان افزوده است. در ادامه گزارش این سازمان با آنکه روی افزایش کمک‌های بشردوستانه جامعه جهانی تاکید شده، اما آمده که این کمک‌ها به تنهایی راه حل نیست، بلکه باید با موارد اساسی عوامل گرسنگی از جمله از سرگیری کمک‌های توسعه‌ای و حمایت از اقتصاد آشفته افغانستان هم باید توجه شود. پیش از این دفتر هماهنگی امور بشردوستانه سازمان ملل متحد اوچا هم گفته بود که در حال حاضر 28.8 میلیون تن در افغانستان به کمک‌های بشردوستانه نیاز دارند.
برنامه خبری رادیو آزادی.
سازمان عفو بین الملل از حکومت پاکستان خواسته که روند آزار و اذیت و بازداشت پناهجویان افغان را متوقف کند. این سازمان به مناسبت روز جهانی پناهندگان گفته است آن ده از افغانهایی که به دلیل برخورد نامناسب طالبان به پاکستان رفتند در این کشور با تهدید، بازداشت و آزار و اذیت روبرو هستند. شماری از پناهجویان افغان در پاکستان میگویند بسیاریشان با اسناد قانونی وارد پاکستان شدند و در کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان هم ثبت هستند، اما با وجود همه تلاش‌ها حکومت پاکستان ویزایشان را تمدید نمی‌کند و برای آنها مشکل ایجاد می‌کند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
شماری از پناهجویان افغان که پس از حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان به پاکستان رفتند میگویند پس از دو هفته یک بار دیگر روند بازداشت افغان ها از سوی پلیس پاکستان آغاز شده است.
کتینی که فلا دیمی افتا و مدرف باید کوچه به کوچه بگردیم.
این صدای ویدا عمری یکی از پناهجویان افغان در پاکستان است که ادعا میکند پلیس به خاطر بازداشت افغان ها وارد خانه شده بود و او مجبور شد که به خاطر پنهان شدن از چشم پلیس با فرزندانش از خانه بیرون رفته و زیر آفتاب سوزان کوچه به کوچه گشته است. بانو عمری به رادیو آزادی گفت:
ما ویزه پاکستان اپلای کردیم، اپلای نمبرم پیش خود دارم، ما خودمی در پاکستان آمدیم، برگی یونسیار هم دارم، اینا رو نادیده می گرفتن، ما که از بالا دیدم که اینا افغانی ها رو جمع کرده میرن، مردم میرم دیشالار خطا شدم، فلکای خدا با مون سر وزشان بیرون کشیدم، هیچ اتا فکرم نکنم که اینا چی پوشیده نمشه، چون بسیار وضعیتم خراب شده بود، کوچه با کوچه کتون و افغانی های دیگه بسیار در وضعیت خراب هفته و سوزانه که تا امروز هم اولادای من مریض است، تمام بدن اولادای گردنشان ایناشان بخار برامده.
با نومری میگوید با آن که او و بیشتر افغانهای پناهجو برای تمدید ویزا تلاش کردند، اما حکومت پاکستان ویزاهایشان را تمدید نمی کند. عبدالرؤف قاضی‌زاده یکی دیگر از این پناهجویان افغان در پاکستان می گوید افغانهای پناهجو در گذشته نیز با مشکلات روبرو بودند و حالا موضوع بازداشتشان از سوی پلیس مشکلاتشان را بیشتر ساخته است.
مدت دو هفته بیشتر میشه که مهاجران افغان که در شهرهای پاکستان زندگی میکنند با شرایط بسیار سخت دچار هستند. پلیس پاکستان به بهانه‌های مختلف حتی از خانه‌هایشان مردم افغانی را میکشند و به پلیس استیشن ها میبرند و ما خیلی مشکلات اقتصادی، بیکاری، عدم خدمات تعلیمی و مشکلات گوناگون از قبل هم داشتیم، اما این چالش که جدیداً به پیش آمده بسیار زیاد ما را نگران ساخته.
پناهجویان افغان در پاکستان در حال از برخورد نادرست پلیس این کشور شکایت دارند که سازمان عفو بین الملل به مناسبت 20 جون روز جهانی پناهندگان از حکومت پاکستان خواسته است که روند آزار اذیت و بازداشت افغانها در این کشور را متوقف سازد. با گفته این سازمان آنده از پناهجویان افغان از سوی حکومت پاکستان بازداشت می شوند که از ترس طالبان به این کشور پناه بردند. دینوشیکا دیسانای معاون بخش جنوب آسیای سازمان عفو بین الملل از عدم توجه جهانیان نسبت به وضعیت این افغانهای ابراز نگرانی کرده است. با آنکه مقامهای پاکستانی پیش از این گفتند که با افغانهای برخورد قانونی می کنند که اسناد سفر را ندارند، اما اخیرا پناهجویانی که به پاکستان رفتند میگویند آنها به گونه قانونی به این کشور رفتند و برای تمدید ویزاهایشان تلاش دارند تا به گونه قانونی به اقامتشان در این کشور ادامه دهند. اما این افغان ها میگویند که حکومت پاکستان ویزاهایشان را تمدید نمی کند و به این گونه اقامتشان در این کشور را غیر قانونی می سازد. میلیون ها افغان در نتیجه جنگ های چند دهه اخیر به کشورهای مختلف و ویژه ایران و پاکستان پناهنده شدند که پس از حاکمیت دوباره طالبان موج مهاجرت افغان ها یک بار دیگر شدت گرفته و هزارها افغان به دلیل تهدیدات امنیتی، مشکلات اقتصادی، آموزش فرزندانشان و دیگر دلایل مختلف از کشور بیرون شده و هنوز هم این روند ادامه دارد.
رادیو آزادی اکنون 24 ساعت با شماست.
سازمان صحی جهان میگوید که در این اواخر با گرم شدن هوا شمار افراد مبتلا به بیماری های مختلف در افغانستان افزایش یافته است. با گفته این سازمان در دو هفته اخیر موارد تب دنگی و کانگو و بیماری کولرا بیش از پیش افزایش یافته است. جزئیات را در این گزارش با هم میشنویم.
سازمان جهانی صحت میگوید که با گرم شدن هوا در این اواخر شمار مبتلایان به بیماری های مختلف از جمله تب دنگی، کنگو و بیماری وبا یا کولورا در افغانستان افزایش یافته است. این سازمان روز گذشته در اطلاعاتی که منتشر شده گفته که در دو هفته گذشته 32 مورد مشکوک به تب دنگی گزارش شده است که نسبت به دو هفته قبل آن 18.5% افزایش را نشان می‌دهد. سازمان جهانی صحت همچنان گفته است که در دو هفته گذشته 4 مورد مشکوک به تب کانگو از شفاخانه های کابل گزارش شده و یک نفر نیز بر اثر این بیماری جان خود را از دست داده است. WHO اعلام کرده که از ابتدای سال 2023 تا اکنون 109 نفر در 13 ولایت افغانستان به تب کانگو مبتلا شدند که 99% آنها بین 5 تا 67 سال سن دارند و 61% آنان زن هستند. بیشتر در جنوب کندهار و در شمال در بلخ و در جوزجان به این بیماری مبتلا شدند. به همین ترتیب تعداد مبتلایان به بیماری بیماری وبا یا کولرا نیز افزایش یافته که بر اساس داده‌های سازمان جهانی بهداشت 4431 مورد آن ثبت شده و علت آن گرم شدن هوا عنوان شده است. اما این سازمان با بیان این که در 4 هفته گذشته تعداد مبتلایان به ویروس کرونا کاهش یافته گفته است که از 4037 مورد مشکوک که در 4 هفته گذشته آزمایش کرونا دادند 616 مورد آن مثبت بوده و 4 فرد مبتلا به ویروس کرونا هم جان دادند. سازمان جهانی صحت هم گفته که سرخکان نیز نسبت به هفته 10 سال 2023 کاهش یافته است، اما با گفته این سازمان با وجود تلاش هایی که در این زمینه صورت گرفته همچنان سرخکان نسبت به سالهای 2019 و 2020 بیشتر است. سازمان جهانی صحت در حال از افزایش برخی بیماری ها در افغانستان صحبت می کند که گرمی هوا رو به افزایش است و با گفته دکتران در هوای گرم احتمال گسترش برخی بیماری ها وجود دارد.
شنوندگان گرامی، در همین جا میرسیم به نیمه برنامه. ساعت 10:30 شب است. توجه کنید به سرخط خبرها.